سال دیگه که خوب نیست نسبت به سالهای دیگه فروشات ما خوب بده داره اقتصاد مردم ضعیف
عزیزان، افغانستان کشوری است کوهستانی و بیشترین درآمد اقتصادی آن هم از راه کشاورزی است. در روز نوروز که اولین روز فصل بهار هست، کشاورزان با آمدن فصل بهار و نوروز استقبال ویژه‌ای از آن می‌کنند. اونا با برگزاری مراسم سنتی خاصی از آمدن نوروز تجلیل می کنند. در این مراسم سنتی در دورانهای مختلف مسئولین دولتی هم سهم می گرفتند و به شکل رسمی در برگزاری جشن دهقان در روز نوروز شریک بودند. امروز هم تا حدودی مسئولان فرهنگی دولت با برنامه های متنوع فرهنگی هنری در جشن سنتی دهقان شرکت می کنند، اما به پررنگی سالهای گذشته نیست. در سالهای گذشته دهقانان در روز نوروز با گرد همایی در استادیوم شهر کابل انواع و اقسام وسایل زراعتیشان را نظیر بیل، داس و غیره به نمایش می‌ماندند و به شادمانی و پایکوبی می‌پرداختند و با اجرای کارهای نمادین کشاورزی سال پربرکت را آرزو می‌کردند. در ولایات و روستاها هم مردم با رنگ کردن شاخ‌ها و پهلوهای گاوهای نر به نوع دیگری جشن نمادین دهقان را برگزار می کنند. واقعیت‌های زندگی فرهنگی و اجتماعی مردم افغانستان اما شهرنشینان و روستانشینان آن این هست که استقبال همیشگی از فصل بهار را نیکو و پسندیده می دانند و به آن به نگاهی یک فرهنگ ملی باور دارند.
جشن دهقان. مردم دسته دسته به جاهای دیدنی کابل می روند. شمار بزرگی از مردم از بخش های گوناگون کشور اینجا به دیدن نمایشگاه فراورده های کشور آمدند.
همه مردم خوش هستند و از خانه های بر آمدند و به خاطر تجدید سال نو.
سال یک فضای صمیمی از بین ما.
پیر، جوان، کودک همه اینجا حضور دارند. در گوشه جوانان موسیقی می نوازند، در گوشه دیگر خانواده ها از فضای آرام و صمیمی اینجا لذت می برند.
یک میراث تاریخی که از نیاکان به ما مانده و خیلی بجا هم هستند. وظیفه هر فرد افغان هستند که از این میراث تاریخی پاسداری کنند.
خوشبختانه که افغانای ما با محصولات افغانی خود زیاد علاقه مندی دارن. متاسفانه که کمک وضعیت اقتصادی افغانستان فعلا اونقدر خوب نیست و او اساس که میاین خوش میکنن اما تواناییشان نداره.
ما توصیه هم برای عزیزانی که صدای من رو میشنوند این است که کوشش کنن از محصولات داخلی خود استفاده کنن. اگر زعفران است، میوه خشک است، صنایع دستی است، کوشش کنیم تا از یک طرف دهقان ما مورد حمایت قرار بگیره و از طرف دیگر به خودکفایی ما دست پیدا کنیم.
افغانستان میله سمنک پزان و میله گل سرخ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست و این دو سنت و فرهنگ در سالهای گذشته به صورت بسیار ویژه و پررنگ برگزار می شده، اما در سالهای اخیر و به دلیل قوانین جدید حکومتی این میله ها گرچه برگزار می شوند اما مانند گذشته رونق ندارند. یکی یکی دیگر از سنت‌های اجتماعی مردم افغانستان در سال نو و تحکیم روابط خانوادگی ارسال هدایایی به منزل عروس هست. در این سنت اجتماعی که به آن نوروزی میگن، معمولاً اول از طرف خانواده پسر هدایایی بر رسم نوروزی برای خانواده دختر نامزاددار ارسال میشه. بردن عیدی یا نوروزی که شامل یک دست لباس کامل و اغلب سنتی، چند کیلو ماهی پخته شده، جلبی یا همو زولبیا، میوه تازه فضل، خشکبار، انگشتر طلا یا گوشواره طلا و یک دسته گل هست، باز هم فرهنگ خاص خود را داره. هر خانواده برای بردن نوروزی چند نفر از دختران جوان فامیل را دعوت کرده و اونها هم با شادی و هلهله راهی خانه عروس آیندهشان میشن و رسیدن بهار را با یک عالم امید به خانواده عروس آیندهشان تبریک میگن. در مقابل خانواده عروس هم هدایایی را که برای دامادشان در نظر گرفتن در ظرف اونا قرار میدن و دو سه دختر جوان را با اونا همراه میکنن تا حامل هدایای خانواده عروس و داماد باشن. این چنین هست که بهار با غنچه های جوان خود میشکفد. دوستان عزیز، در این لحظه گزارش میشنویم از همکارمان آقای حیدری از شهر کابل در این زمینه.
نام خالق بنیاز، دوستای نهایت عزیز، وقت شما بخیر. انشاءالله که جور صحتمند و سر حال باشین. ما آمدیم با یکی از گزارشات شهری در سایه پل سوخته شهر کابل. ما شما همین هر چیزی که بخواید از اینجا پیدا میشه. اینجا یکی از وطن‌دارای ما هستن، امروزشون صحبت‌های خود داشتن، فکر کنم که ماهی جلیوی می‌خرن. سلام بیاد
عزیز. سلام، خوب هستین؟ سلامت بخیر.
جور است انشاءالله.
زنده
باد. اسم مبارکت چی است؟
محمد فیصل هستم.
خب فیصل جان عزیز، ازی برام بگو که چی می‌کنی پیش ماهی پزی؟
ولر همین دوست ما از بیادرش نوروزی می بردن، آمدیم ماهی و جلبی برش می گرفتیم.
خدا قفز است خودت خینه کرده گیست.
والا قفز
از این بار ما بگو که چقدر وقت نامزاد موندیم.
والا نو یک سه روز میشه که
آرسی کرده
نامزاد شده.
نامزاد شده؟ اینه خیلی اصل به خاطر ماهی و جلبی به خاطر خودت آمد؟
نه فعلا خزو هست، خب از خودم هم بایم سبا دیگه سبا.
این حال از این بار ما بگو که در اینمی نوروزی چی میبری؟
مایی، جلبی، اف میوه، کلکه، کلچه، یکان سویه بالا به یکان طلا.
باز بی انگشتر طلا دیگه نمیشه؟
بی از با نمیشه.
خیلی زیاد خوشحال هستم که زندگی خوب و خوش را به خیر آغاز میکنی. از این بار ما بکنم فرمایش خاص برات آمده نامده که انگشترمون رقمی باشه؟
نه نه، چیز نگفتن، میخی گفتن به اون دل خودتان.
هرچی که اولی
هرچی که میکنین خودتان میفهمین.
امیدوار هستم که همون تو زندگی خوش و سربلند داشته باشی. چند کیلو ماهی میبری بخیر؟
فیلم با اینا خواه یک ده کیلو ماهی از ده کیلو جلبی.
ده کیلو ماهی، ده کیلو جلبی.
بله.
از این بر ما بود که فکر کنم یک سال پر از دست آوردم بر خود بوده، همین سال که گذشت نیم، بخاطر که نام خدا دمی آخر سال نامزاد شدیم. پلانت بر سال آینده بخیر چی هست؟
بر سال آینده دیگه انشاءالله خدا یک عروسی از دیگه بخیر.
یعنی
عروسی شود دیگه، یگان وظیفه که خوب پیدا کنه
انشاءالله.
دیگه کدام پلان دیگه
برای جوانای ما؟ باز چی پیام داری؟ حالا خودت خونم خدا به مراد رسیدی
انشاءالله، کلشان به مراد برسانه.
آه الهی آمین، الهی آمین. خوش باشید،
بدلشان باشه.
آه
سلامت،
بدلشان باشه، هم سربلند
باشید. سلامت بخیر باشید،
قربانت باشید.
دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز از چمن تا انجمن رسیدیم. امیدوار هستیم که لذت و استفاده برده باشین. با شما یاران خوب و همیشگی خود خداحافظی میکنیم. روز روزگار بر شما پر از خیر و برکت.
ساعت 4 عصر به وقت افغانستان است. دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و روز بخیر دارم محضر یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. اطلاعات درباره انفجار صبح امروز در یکی از شعب کابل بانک نو در قندهار همچنان زد و نقیز است. اگرچه طالبان کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 12 نفر را در این حمله تروریستی تایید کردند، اما آمارهای غیر رسمی کشته شدگان این حادثه را دست کم 12 نفر و بیشتر و شمار زخمی ها را بیش از 30 تن اعلام می کنند. شاهدان عینی هم می گویند این انفجار در میان جمعیت گروهی از نظامیان طالبان به وقوع پیوسته است که برای دریافت معاشات خود به بانک مراجعه کرده بودند، اما طالبان قربانیان را افراد ملکی خوانده است. هرچند طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره علت انفجار در قندهار اظهار نظری نکردند، اما منابع محلی میگویند که این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بوده است. وزارت داخلی طالبان داعش را مسئول این حمله دانسته، اما هنوز جزئیات بیشتری از این حادثه مخابره نشده است. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان ادعا کرده است که در سال 1402 امنیت در سراسر افغانستان تامین بوده و در ولایات درجه اول هم رویداد ضد امنیتی به وقوع نپیوسته است. عبدالمتین قانه با ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در سال 1402 افزود در یک سال گذشته همچنین کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر در سراسر افغانستان کاهش قابل ملاحظه یافته است. و افزوده است که در بخش‌های خدماتی از جمله ترافیک، تذکره الکترونیکی و پاسپورت هم کارهای خوبی صورت گرفته و سهولت‌هایی برای مردم فراهم شده است. این اظهارات سخنگوی وزارت داخلی طالبان در حالی است که در سال 1402 مردم بسیاری از ولایات افغانستان و حتی ولایت کابل شاهد وقوع انفجارهای تروریستی متعددی بودند که مسئولیت بیشتر آنها را گروه تروریستی داعش به عهده گرفت. در بخش صدور پاسپورت و تذکره هم مردم همچنان خواهان فراهم شدن تسهیلات و کوتاه شدن روند اداری آن هستند. شهروندان افغانستانی از تامین امنیت در روز عید نوروز ابراز خرسندی میکنند. آنان میگویند تجلیل از نوروز و سال نو فرهنگ و سنت قدیمی مردم افغانستان است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
از نوروز با وجود برخی از محدودیت‌ها در شماری از ولایت‌های کشور به ویژه در کابل تجلیل شد. اینجا در کابل به مناسبت سال نو جهنده زیارتگاه سخی منصوب به حضرت علی علیه السلام با حضور صدها تن برافراشته شد. شماری از باشندگان پایتخت ضمن ابراز خرسندی از تامین امنیت در این روز میگویند تجلیل سال نو از جمله فرهنگ و سنت‌های دیرینه در افغانستان است.
سال جدید را با معنویت، با شور و با قراری بغمی با امنیت در کل سپری کردن. ما کم سال خیلی خوبی بودن.
سال نو بسیار سال پرست. پرست خوشی بر مردم بود. دست در حالت امنیت است مردم. هم ترس ایراس ندارن. خدای به خوشی سپری کرده روانست.
نوروز را ما جشن میگیرم جز از فرهنگ ما است.
برخی دیگر از باشندگان پایتخت هم از حکومت طالبان میخواهند مشکلات موجود از جمله فقر و بیکاری و چالش‌های تحصیلی سد راه بانوان را در سال جاری رفع کنند.
که شغل باید کار در افغانستان باید ایجاد بکنند، یعنی از فرار جوانان مثلا جلوگیری صورت بگیره. ما امروز در
چون آنچه که بنده را متاثر میکنه این هست یک شهروند بسته بودن مکاتب و دانشگاه‌ها برای خواهرانمان بوده. این را من من حیث شهروند از امارت اسلامی خواهش مندم که در این راستا انشاءالله رسیدگی بکنم.
همزمان با این آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با نشر پیامی به مناسبت نوروز ابراز امیدواری کرده است که سال جدید صلح و آرامش سرتاسری را در جهان برای همه برمغان بیاورد. آقای گوترش با اشاره به اهمیت معنوی و طبیعی نوروز گفته است که نوروز و آغاز سال جدید اهداف و ارزش‌های سازمان ملل متحد که همانا صلح، حقوق بشر و کرامت انسانی می باشد را تقویت می کند با این همه گفتنی است که تجلیل از نوروز یکی از جشن‌های سنتی و فرهنگی در افغانستان است. با اینکه حکومت طالبان بعد از تسلط دوبارش در افغانستان تجلیل از نوروز را ممنوع اعلام کرد، اما شهروندان کشور با وجود محدودیت‌ها از جشن باستانی نوروز و آمدن سال نو تجلیل می‌کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معین وزارت خارجه طالبان با ژاو شینگ سفیر چین دیدار و تاکید کرد که حکومت سرپرست افغانستان خواهان تقویت روابط با دولت بیجینگ است. تجاوز اخیر پاکستان به افغانستان از موضوعات مطرح شده در نشست رحمت الحق فضیل با سفیر چین بود. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
چین به خاطر تأمین امنیت و ثبات منطقه به تلاش خود ادامه می‌دهد. ژاو شینگ سفیر کشور چین به این مطلب در دیدار با معین وزارت امور خارجه حکومت طالبان در کابل که داشت تأکید ورزید. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان امروز از این ملاقات خبر داد و گفت در این دیدار مولوی رحمت الحق فوزل با بیان این که امارت اسلامی به روابط افغانستان با چین اهمیت ویژه قائل است گفت امارت اسلامی می خواهد که روابط دو کشور گسترده شود.
چین اسلامی امارت لچین هواد سر اړیکو ته خاص اهمیت ورکوي او غواړي چې د دواړو هوادونو ترمنځ د اړیکې لا پراخ شي.
همچنان وی طرف چین را به تفصیل در جریان تجاوز اخیر پاکستان به حریم افغانستان قرار داد و اضافه کرد سیاست امارت اسلامی افغانستان با کشورهای منطقه به شکل خاص و در کل با تمام کشورهای جهان به داشتن و دنبال نبودن روابط نیک می باشد و نمی خواهد که بایش طرف روابط آن سست و ناپایدار گردد. تکل
په ورستیو کې د پاکستان لاله د افغانستان په حرم د تجاوز په اړه د چین لوري ته تفصیلی معلومات ورکړل. پوزل صاحب زیاته کړ چې د افغانستان اسلامي امارت تګلار له سیمې سره په خصوصي او له ټول نړۍ سره په عمومي ډول د مثبت اړیکو تګلار دا نه غواړي چې هیڅ لوري سره اړیکې ترنګلې شي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل چې د افغانستان د اقتصاد محور پالیسۍ له مخې زموږ ګټې دا ایجابوي چې د سیمه ییز نشلون او اقتصادي پرمختګ په مخلصي سره مثبت اړیکې ولرو.
معین وزارت خارجه گفت بر بنای سیاست اقتصاد محور امارت اسلامی منافع ما ایجاب میکند که به خاطر پیشرفت‌های اقتصادی منطقه با کشورهای منطقه روابط مثبت داشته باشیم. همچنان ژاو شینگ سفیر کشور چین در این دیدار امنیت و ثبات منطقه را به شمول چین به سود همه کشورها دانسته گفت تعهد میکند که کشورش تلاش خود را در تأمین امنیت و ثبات منطقه دوام میدهد.
چین سفیر شغلی ژاو شینگ وویل چې دوی د سیمې امنیت او ثبات د چین په شمول د ټولو هیوادونو په ګټه بولي او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
این در حال است که نیروهای پاکستانی به تازگی چند ولایت افغانستان را مورد حمله قرار داد که شماری از مردم به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد که استفاده از نیروی نظامی در قبال افغانستان آخرین گزینه است. خواجه آصف درباره حمله هوایی اخیر به افغانستان و درگیری‌های مرزی بین دو کشور گفت اسلام آباد به دنبال منازعه با افغانستان نیست و استفاده از نیروی نظامی آخرین گزینه است. وی درباره اهرم‌های پاکستان برای فشار بر افغانستان هم تصریح کرد پاکستان می‌تواند گذرگاه و مسیرهای ترانزیتی تجارتی میان افغانستان و هند را ببندد. این اظهارات در حالی مطرح شده است که بامداد روز دوشنبه 28 اوت پاکستان مناطقی را در پکتیکا، خوست و کنر هدف حملات هوایی قرار داد که منجر به کشته شدن 8 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان شد. پاکستان مدعی شد در این حملات یک فرمانده تی تی پی به نام عبدالله شاه را هدف قرار داده است. خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است،
بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مادر مؤمنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان شنونده، سلام بر شما. طاعات و عباداتتان مقبول درگاه حضرت حق باد. سال روز رحلت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، نخستین بانوی ایمان آورنده را به همه مسلمانان و شما عزیزان روزدار تسلیت میگوییم. به همین مناسبت در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه با عنوان مادر مؤمنان. سلام بر خدیجه کبری، آن بانوی بلند مرتبه که پیامبر در تدبیر امور او را به عنوان وزیر و مشاور خود می نگریست و از خرد بزرگ و مدیریت تحسین برانگیزش بهره می گرفت. ماه مبارک رمضان یادآور وداع بانوی بزرگوار جهان اسلام با همسر مهربان خیش پیامبر مکرم اسلام است. بانویی که براستی همراه غم و شادی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و در مسیر دشوار رسالت او را یاری کرد. سلام بر آن بانوی تصدیقگر حق، آنچنان که در قسمتی از زیارتنامه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌خوانیم، سلام بر همسران پاک و نیکوکارت، به ویژه بر آن بانوی تصدیقگر حق، آن بانوی پاک سرشت و پاک منش خدیجه بلند مرتبه. حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، دختر خویلد، از نظر کمال، جمال، شخصیت و بزرگواری سرور زنان زمان خود بود. او از تباری برخواسته بود که در میان خیشان خود با بلندی روح و همت عالی شناخته می شد و دارای شخصیتی والا، فکری ثابت و دیدگاهی صحیح بود. محدث قمی آورده است حضرت خدیجه علیها سلام از چنان موقعیت پرفرازی در بارگاه خدا بهرمند بود که پیش از ولادتش در پیامی به مسیح از سوی خدا مبارکه و همدم مریم در بهشت خوانده شد، چرا که در انجیل به هنگام ترسیم ویژگی های پیامبر آمده است که نسل او از بانوی خجسته خواهد بود. او به دلیل پایداری تحسین برانگیز و بخشش های شگفت‌آورش در راه عدالت، نه تنها سالار زنان قریش که سرور زنان گیتی شناخته شد و پیامبر در وصف او فرمود خدا از میان زنان 4 زن را برگزید، مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه را. همچنین فرمود ای خدیجه، تو بهترین مادر ایمان آوردگان، بهترین آنان و سالار زنان گیتی هستی. در اصل جاهلیت که بسیاری از زنان به انحرافهای اصل جاهلی آلوده بودند، حضرت خدیجه به خاطر قداست و پاکی در همه ابعاد به عنوان طاهره یعنی پاک سرشت و پاک روش خوانده می شد. شخصیت آن حضرت در همان عصر چنان چشمگیر و مورد احترام خاص و عام بود که او را با عنوان سیده نسوان یعنی سرور زنان می خواندند. بله دوستان، حضرت خدیجه سلام الله علیها مجذوب صفات زیبای انسانی و اخلاقی خدمتگزار خود یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شد که کار تجارت را برایش انجام می‌داد و برخلاف سنت رایج جامعه خود پیشنهاد ازدواج با آن جوان فقیر ولی امین و درست کار را مطرح کرد. حضرت خدیجه سلام الله علیها زندگی مشترک با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در فضای آغاز کرد که لبریز از عشق و خرد و خداپرستی بود. به همتای زندگیش عشقی آسمانی می‌ورزید و او را در اندیشه و کارش یاری می‌کرد و در ابعاد گوناگون زندگی با او مورد آزمایش‌های سخت قرار گرفت. خدیجه اولین بانویی است که با پیامبر ایمان آورد. حضرت علی علیه السلام در خطبه قاصعه می‌فرمایند روزی که رسول خدا به پیامبری رسید، نور اسلام به هیچ خانه‌ای وارد نشد جز به خانه پیامبر و خدیجه که من سومین نفر آنان بودم که نور وحی و رسالت را می دیدم و عطر نبوت را استشمام می کردم. نور اسلام تا اعماق فکر و روح حضرت خدیجه نفوذ کرد و با آن نور هدایت و درخشندگی یافت. از خصوصیات اسلام به عنوان یک عقیده انقلابی و هماهنگ با عقل و فطرت این است که وقتی در هر قلبی استقرار پیدا کرد، در مقابل او درهایی از ایثار و فداکاری می گشاید و خدیجه نیز چنین شد. خدیجه سلام الله علیها تمام تلخی‌های سیاسی و اجتماعی آن روز را که قلب نازنین پیامبر خدا را مجروح می ساخت ترمیم نمود و ایشان را در ادامه سیر الهیش یاری داد. در اثر همین ایمان و فداکاری به مقامی رسید که خداوند به او سلام رساند.
سرچشمه فضل و کرم و بخشش و احسان بر جمله ایثارگران است خدیجه. سرچشمه فضل و کرم و بخشش و احسان بر جمله سرسبزترین سر به سرف راز فضیلت در فصل بهاران و خزان است خدیجه. در گلشن هر زنده توحید پرستی چون کوثر جوشن گر فاطمه اش بانوی زنهای بهشتی نور دل گلهای جنان است خدیجه. نور دل گلهای جنان است خدیجه پیداست شبه آخر عمرش سنگار
دوستان و عزیزان شنونده، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. از ابو سعید خدری نقل است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: وقتی که در شب معراج جبرئیل مرا به سوی آسمان ها برد و سیر داد، هنگام مراجعت به جبرئیل گفتم آیا حاجتی داری؟ جبرئیل گفت حاجت من این است که سلام خدا و سلام مرا به خدیجه برسانی. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که به زمین رسید، سلام خدا و جبرئیل را به خدیجه ابلاغ کرد. خدیجه سلام الله علیها گفت: همانا ذات پاک خدا سلام است و از اوست سلام و سلام به سوی او بازگردد و بر جبرئیل سلام باد. حضرت خدیجه سلام الله علیها در 24 سال زندگی مشترک با پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خدمات بسیاری برای آن بزرگوار و دین اسلام انجام داد. حمایت‌های مالی، روحی و عاطفی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تصدیق و تأیید پیامبر در روزگاری که هیچ کس تأییدش نمی کرد و یاری ایشان در برابر آزار مشرکان، گوشه هایی از این خدمات ارزشمند است. تا زنده بود اجازه نداد آزار و شکنجه مشرکان بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخت آید. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با باری از مصیبت و اندوه به خانه می آمد، حضرت خدیجه او را دلداری می داد و نگرانی را از ذهن و خاطرش می زدود. خدیجه ثروتمندترین زن جزیره العرب بود. حدود 80,000 شتر داشت و کاروانهای تجاریش شب و روز در طائف، یمن، شام، مصر و دیگر مناطق در حرکت بودند. او غلامان، کنیزان و اموال بسیار داشت که همه را بدون هیچ اکراه و منتی در اختیار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار داد. و پسر عموی خود ورقه ابن نوفل گفت: به مردم اعلام کن که خدیجه تمام اموالش را با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هدیه کرده است. اموال حضرت خدیجه با عنوان ابزاری مناسب از همان ابتدا در خدمت اسلام و پیشرفت آن قرار گرفت. حتی آخرین بخش از دارایی حضرت خدیجه توسط امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در سفر هجرت به مدینه صرف شد. رسول گرامی اسلام در این زمینه می‌فرمایند: هیچ ثروتی به اندازه ثروت خدیجه علیها السلام برای من سودمند نبود. موضع‌گیری دلیرانه و کارساز خدیجه سلام الله علیها در حمایت از آیین جدید و در دفاع از امنیت آورنده آن، در آن طوفان جهل گام بسیار بلندی بود که به تدریج راه را گشود و برای پیامبر فرصت سازی کرد تا آیینش را در چشمانداز همگان قرار دهد. طبرسی در این مورد می نویسد: خدیجه و ابو طالب دو یار پر اعتبار و دو پشتیبان راستین پیامبر، هر دو در یک سال جهان را بدرود گفتند و بدین سان پیامبر هدف دو مصیبت قرار گرفت: مصیبت مرگ ابو طالب و خدیجه. و این در حالی بود که خدیجه سلام الله علیها وزیر خردمند و شجاع بود و آن حضرت به یاری او و حمایت بی‌دریغ و شجاعانش بر انبوه مشکلات و موانع چیره می شد و با مهر وصف ناپذیر او آرامش خاطر می یافت. این مسئله تفاوت میان خدیجه و سایر زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را روشن می کند. همان تفاوتی که رسول خدا را وامی داشت تا آخرین روز زندگی شریفش نسبت به او اظهار علاقه کند. حضرت خدیجه که درود خدا بر او باد در شیب ابو طالب که پیامبر و یارانش از سوی دشمن در محاصره قرار گرفتند و از رساندن آب و نان و توشه به آنها ممانعت کردند، کسانی را برای خرید غذا می فرستاد و به صورت پنهان و با گرانترین قیمت غذا را برای محاصره شدگان بنی هاشم تأمین می کرد. عایشه می گوید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه گوسفندی ذبح می کرد، نخست سهم دوستان خدیجه را می فرستاد. یک بار به این کارش اعتراض نمودم که چقدر از شکوه و عظمت خدیجه می گویی؟ او فرمود زیرا او هنگامی به من ایمان آورد که مردم کافر بودند و زمانی مرا تصدیق کرد که مردم مرا دروغگو می دانستند و مال خود را در اختیار من گذاشت در حالی که مردم مرا محروم کرده بودند. در کتاب الخصائص الفاطمیه نقل شده که طبق روایت مشهور هنگامی که حضرت خدیجه رحلت کرد، فرشتگان رحمت از جانب خداوند کفن مخصوصی برای حضرت خدیجه نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آوردند و این علاوه بر این که مایه عظمت و برکت برای حضرت خدیجه سلام الله علیها بود، موجب تسلی خاطر رسول خدا گردید. دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه مادر مؤمنان رسیدیم. بار دیگر سال روز رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت می گوییم. التماس دعا خداوند یار و نگهدارتان.
واسه گفتن از این بانو کمه، از دل آسمونی که تابید نور فاطمه، تابید نور فاطمه. گلفقار پسر بنت اسد جنگیده، مادر فاطمه داراییشو بخشیده. اگر از دشت یمن تا کوهستان حلب زنگ صوت اذان شیعه پیچیده، زحمتای مادره مادر ما نتیجه دا، خرج حسینی شدن ماها رو خدیجه دا. زحمتای مادره مادر ما نتیجه دا، خرج حسینی شدن رو خدیجه دا. من از دنیا الالغبا اغیسین یا خدیجه تلکور، من از دنیا الالغبا اغیسین یا خدیجه تلکور.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما رو از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز می کنیم ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم مثل هر روز با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی زربان. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و امیدواریم که انشاءالله روز خوبی پیش رویتان باشه. در ادامه بحث در ارتباط با ماه مبارک رمضان و تأثیراتی که روزداری بر سردردها و متقابلا سردردها بر روزداری میتونه داشته باشه، امروز هم در خدمت دکتر مالی جناب دکتر سید مسعود نبوی متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب هستیم. در جلسه گذشته ما در خدمت های دکتر بودیم در رابطه با سردردها، انواع سردردها که تقریبا یک بخش کثیری از مردم در جهان با این مشکل روبرو هستند صحبت کردند. آقای دکتر مفصلا در مورد سردردهای اولیه و ثانویه صحبت کردند و شرایطی افراد، علائم و نشانه های این سردردها و تفاوت هایشان از یکدیگر را بیان کردند. در مورد ضرورت انجام بعضی اقدامات پاراکلینیکی، گرافی ها و تست های مختلف برای سردردها صحبت شد. راجع به شایع ترین سردرد یعنی سردردهای عصبی و بخصوص میگرن هم توضیحات خوبی داده شد، بخصوص که سردردهای میگرنی گاهی خفیف و متوسط و گاهی هم بسیار شدید و مختل کننده زندگی و کار و فعالیت افراد میشه. خب در ارتباط معلومات مناسبی داده شد و یکی از مواردی هم که آقای دکتر روش بسیار تاکید کرد ای که هر سردردی باید علت و دلیلش مشخص شود و تشخیص داده شود و گفته شد که حتما باید سردردهای طولانی و کهنه شده و مزمن علتش تشخیص داده شود، چون ممکنه که گاهی علتهای جدی و مهمی مطرح باشند و باید به موقع اقدامات معالجوی برای اینا صورت بگیره. به هر حال مشکل سردردها و شرایط روزداری را امروز با دکتر سید مسعود نبوی متخصص امراض عقلی عصبی دنبال میکنیم. ما را همراهی بفرمایید. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
با نام و یاد خدای بزرگ منم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران خوب و شنوندگان خوب رادیو.
مجددا تشکر و سپاس های دکتر از اینکه فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمت شما باشیم و صحبت های خوب شما را بشنویم. در جلسه گذشته ما در خدمت شما بودیم و مفصلا شما در مورد سردردها و علائم و فاکتورهای مؤثر بر سردردها صحبت کردین. البته قرار بود و قرار هم هست که ما در ایام ماه مبارک رمضان در مورد سردردها و معضلات و مشکلات آدمهای با سردرد در ماه رمضان گفتگو بکنیم که جلسه قبل بنابر ضرورت مفصل به خود سردردها و آشنایی شنوندگان با عوامل خطر و علائم پرداخته شد. امروز آقای دکتر به عنوان اولین سوال ای که حالا ما متوجه شدیم که سردردهای شایع و آزاردهنده در زندگی ما بیشتر بر روش و زندگی ما یا همون لایف استایل ما بستگی داره، حالا با توجه به تغییرات سبک زندگی ما در ماه رمضان، بعضیا میگن که ما با روزه گرفتن سردرد میشیم، یا اونایی که میگن از قبل سردرد داریم و تاکید دارن که با گرسنگی و روزه گرفتن شرایطشان بدتر میشه، شما به این افراد دکتر چه توصیه هایی دارین؟
ببینید به دو دسته تقسیم کنیم. اول یه کسی که خب حالت معمولی معمولا سردرد نداره ولی زمینه سردرد میگرنی رو داره. افرادی که گاهی اوقات اصلا میگن ما سردرد نداریم ولی بعضی وقتا خسته میشیم یه کمی سردرد میگیریم، یا میریم یه جای آلوده هوا سردرد میگیریم، یه ذره خسته میشیم یا یه ذره گرسنمون میشه سردرد میگیریم، ولی کلا سردرد ندارن، میگن سالی 4 بار اینجوری میشیم یا ماهی 2 ماه 3 ماه یه دفعه. اینا زمینه میگرن رو دارن و با عواملی که از آستانه تشدید و تحریک میگرنشون میگذره در واقع سردردشون شروع میشه.
بله.
خب اینا وقتی وارد ماه مبارک رمضان میشن که حالا باید تبریک هم بگیم به خاطر فرارستن این ماه، نکتهش اینه که معمولا خب با فستینگ یا ناشتایی خیلی طولانی یا گرسنگی طولانی که سال روزی که در واقع ساعاتی که ما روزه میگیریم یه تایمی خیلی طولانی هست، اینا ممکنه اوایل خصوصا دچار سردرد بشن ولی بعد از اینکه بدنشون آداپته میشه با این وضعیت و سازگار میشه ممکنه دیگه سردرد نگیرن.
بله.
بعضی از مواقع به اینا میگیم اگر شما تجربه شو کردی میتونی یه 2-3 روز اول، 4-5 روز اول ماه مبارک بعد از اینکه سحری رو خوردی قبل از اذان یه مسکن بخوری. گاهی اوقات پیشگیری میکنه به این شکل. بنابراین این از این دسته ای که معمولا کنترلن، بنابراین من اروزه ندارن، به هر حال آداپته میشن و سازگار میشن، مشکل نداره، خودشون هم تجربه کردن یه هفته که میگذره دیگه سردرد ندارن.
بله.
بعضی وقتا هم وقتی که افطار رو میخورن سردرد میشن، وقتی غذا وارد بدنشون میشه تغییرات قند خون از یک ناشتایی طولانی به یک هایپرگلایسمیک استیت یا وضعیت افزایش قند خون در خون، قند در خون ممکنه دچار سردرد بشن. اینم خب یه مسکنی چند روز اول بخورن معمولا خوب میشن و مشکلی ندارن. گروه دوم گروهی هستن که قبلا میگرن دارن و حسابی در تحت درمان بودند و اینا داروها رو میگیرن. این گروه دوم گروهی هستن که کنترلن، یعنی سردرد ندارن الان، داروشون هم دارن میخورن. اگه وضعیت داروشون طوری هست که بتونن با سحری و افطاری در واقع این داروها رو بخورن و کنترل هم هستن، شبیه گروه اول میشن.
بله.
یعنی زیاد مشکل ندارن. حد اکثر این که چند بار سحری در واقع مسکن رو یا یک داروی ضد میگرن مثل تریپتان در واقع در 4-5 روز اول بعد از سحری، بعد از خوردن سحری بخورن و بعد از اون یا حالا بعد موقع افطار اگر سردرد میشن بخورن و بعد یواش یواش بدنشون سازگار میشه و آداپته میشن. یه نکته که خیلی مهمه نوع غذا هم هست، یعنی نوع غذاها رو هم دقت بکنن در ماه مبارک، چون همینطور که فرمودین لایف استایل یه ذره عوض میشه، نوع غذاها و اغذیه هم که میخوریم یه کمی تغییر که اونم دقت بکنن مواد غذایی نخورن که باعث تشدید میگرنشون میشده.
بله.
چون توی آخه ماه رمضان آدم که طولانی گشنش میشه و اینا یه ولعهای خاصی هم پیدا میکنه، هی دوست داره یه چیزی که مثلا قبلا نمیخورده یا دوست داشته بخوره هی بخوره، خصوصا اون اوایل این حالت رو به آدم دست میده. باید دقت بکنن که اون غذاهایی که ممکنه باعث تشدیدش میشه، تشدید سردردشون میشه نخورن.
بله.
گروه سوم کسایی هستن که اینها میگرنی های هستن یا حالا هر سردرد دیگه شبیه میگرن که اینا کنترل نیستن. اگر کنترل نباشن ما توصیه میکنیم روزه رو نگیرن. یعنی گروه سوم، البته گروه زیادی هم نیستن ها. مثلا فرد میاد مراجعه میکنه میگه من الان همش هر روز سردرد دارم، قبلا دارو میخوردی؟ نه. لایف استایل رعایت میکردی؟ نه. الان هم رسیدیم به ماه مبارک رمضان، میگم نه الان تو نگیر، برای اینکه خب خیلی به هم میریزه، از کار و زندگی میفته، کاملا مختل میشه. خب به این در واقع روزه همیشه مثل چیز میمونه، حج میمونه، باید استطاعت گرفتن روزه رو. فرد بیماری داشته باشه که کنترل نباشه و مشکلات ایجاد کنه و مجبور بشه که داروهای متعددی بخوره، طبیعتا روزه بهش واجب نمیشه.
بله.
بنابراین این گروه سوم که خوشبختانه گروه اندکی هستند، بهتره که روزه نگیرن، اول سردردشون کنترل بشه و بعد حالا در سالهای بعد یا اگه در ادامه ماه مبارک روزشون رو بگیرن.
ممنون های دکتر از توضیحات و توصیه های مفید و ارزشمند شما. بعضی افراد که سردرد دارن حالتی رو تجربه میکنن که در زمان سردرد دچار دلبدی و قهقه کردن یا تهوع و استفراغ میشن و قسمی هم هست دکتر که تا استفراغ نکنن و قهقه نکنن بهتر نمیشن. البته خب این احساس خودشان هست. در این مورد هم با ما معلومات بدین که این مشکل چطور است.
خب این میتونه یک علامت میگرن باشه. مریضای میگرنی دچار تهوع و بعضا استفراغ میشن. معمولا هم این پدیده در پیک سردرد اتفاق میفته.
بله.
یعنی وقتی که سردرد به اوج خودش رسید اتفاق میفته و بعد سردرد کم میشه. علت در واقع کاهش سردرد استفراغ نیست، چون در پیک سردرد در حد اکثر شدت سردرد تهوع استفراغ اتفاق میفته و بعد از اون به طور طبیعی سردرد کم میشه، احساس میکنن که باید حتما استفراغ کنن تا سردرد، ولی چون سردرد و استفراغ دارن سردرد با اهمیتیه، باید حتما بررسی شده باشن ایشان.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر نبوی تا همینجا داشته باشید. استراحت کوتاهی با دکتر میتیم، برمیگردیم باز هم ادامه صحبتشون رو خواهیم شنید.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
سردرد دردی نادر نیست که تا به حال به سراغ کسی نیومده باشه، اما اگر سردرد شما به خاطر خستگی‌های روزمره نیست، حتما باید علتش را بدونین و برای دونستن این علت و درمانش لازمه که به پزشک متخصص مراجعه کنین. اما گاهی اوقات پیش میاد که ما اصلا دچار سردردهای شایع نیستیم، به خاطر همین خستگی‌ها شاید باشه.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز اعصاب. سردرد بیماری بسیار شایعیه، همه آدم ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه میکنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل میکنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستن که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی می‌کنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. ارگانهای حساسی در اطراف سر و مغز هستن، گوشا، چشم، دندونها، سینوسا، بینی، گلو، حنجره و مخاط اطراف دهان و تمام این قسمت‌های حساس و مهم پیرامونی هم بخشی از عواملی هستند که میتونن به سردرد شبیه باشن یا سردرد رو تشدید کنن و یا اون رو به اشتباه به سمت یک درد ناراحت کننده و خطرناک بکشونن. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگان‌های اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستن و میگرن‌های عصبی، سردردهای تنشی، سردردهای مرتبط با استرس عموماً به طور عمده عوامل مهم این دردها هستن. ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک یا نگران کننده مثل تومورهای مغزی، مثل التهاب های داخل مغز، مننژیت، عفونت ها و یا بیماری های عروق اطراف جمجمه. بنابراین این که چه سردردی مهم هستش و جدی هستش حتما باید به پزشک مراجعه کنن، خصوصا پزشکان مغز اعصاب، برای تشخیص و برای جدا کردن سردردهای خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریع‌تر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش. سردردهای ناشی از استرس ممکنه خیلی شدید باشن. شدت درد الزاماً به معنی بد بودنش نیست، معمولاً سالها طول میکشن و عموماً به طور متناوب در رفت و برگشت هستن، بیمار ازش خیلی اذیت میشه، ولی عامل خطرناکی پشتش نیست که این هم حتما احتیاج داره که پیش از این که فرد در موردش تصمیم بگیره حتما به پزشک مراجعه کرده باشه. علت مهم دیگه میگرن هستش. باز میگرن عموما، نه حتما همیشه، ولی عموما با تغییرات ساختمانی مثل تومور یا مثل عوارض خطرناک همراه نیستش. میگرن عموما به دردی گفته میشه که حالت راجعه داره، برمیگرده، تکرار میشه و یه حملاتی رو داره. و میگرن ها هم باز برخلاف تصور رایج عموماً درمانهای قابل قبولی دارن. درمانهای میگرن یا درمانهای سردردهای مزمن درمانهای طولانی مدتی هستن و در طی چند ماه یا یکی دو سال ادامه پیدا میکنن، میتونن به بهبود زندگی و شرایط بیمار و رهاییش از اون اثرات و اذیت‌ها بسیار کمک بکنه. و اصولا درمان هر نوع سردردی رو به پزشک بسپارن، حتما برای تشخیص بین سردردها با علل مهم و علت غیر مهم یا عواملی که خطرناک نیستن باز این قضاوت رو به پزشکشون واگذار کنن. در مورد نشانه هایی که باید اون رو جدی بگیرن، هرگاه درگیری در یکی از عملکردهای سیستم عصبی رو مواجه شدن، مثل دوبینی، مثل اختلال در حس یا حرکت نیمه بدن یا بخشی از اعصاب صورتی یا بخشی از دید، حتما به پزشک مراجعه بکنن و اینجور سردردها رو جدی تر بگیرن. و در مورد سردردهای طولانی که این نشانه ها رو ندارند، باز هم اکتفا نکنند به خوردن مسکن‌های طولانی، حتما بررسی‌های لازم را انجام بدهند.